أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر کسی عمدن قبل از سوره حمد یک سوره ای بخواند به قصد جزئیت در نماز، صاحب عروه فرموده است که یک وقت بعد از سوره حمد آن را تکرار میکنه، اون اولی میشه زیاده عمدیه، و یک وقت تکرار نمیکنه مصداق اخلال به ترتیب واجب بین سوره هم و سوره دیگر میشه و نماز باطل میشه. اشکال شد به ایشان که با این بیان شما اتیان به سوره بعد از حمد سبب میشه اون سوره سابقه بشه مصداق زائد، یعنی ما احداث زائد نمی کنیم، جعل السابقه زیادتن می کنیم. مرحوم آقای حائری فرمود ما از ادله نهی از زیاده در فریضه بیش از نهی احداث زائد نمی فهمیم. آی خویی هم اینو تأیید کرد، ولذا آی خویی مثال زد، فرمود شما میگید یا کنعبد، میخواهید بگید یا کنعبد، از اولم تصمیم بر قطع آن ندارید، یا رو میگید ادامه نمیدید، عمدن قطع میکنید، مشکلی پیش نمیاد. جعل السابقه کلام آدمیین، جعل السابقه زیادتن، اینها که مبطل نماز نیست. دلیل نهی کرده از زیاده در نماز و ظاهرش احداث زیاده در نمازه. اشکال دومی که به صاحب عروه شده اینه که اصلا دلیل مبتلیت زیاده اطلاق نداره نسبت به غیر زیاده رکعت. این اشکال رو باز مرحوم آقای حائری در کتاب الصلات مطرح میکنه، میفرماید که ببینید شما وقتی کسی بگه زاد فی اللبن چی میفهمید؟ میفهمید که لبن اضافه کرد، بنا بود یک کیلو شیر به شما بدهد یک کیلو نیم شیر داد، میگه زاد فی اللبن. آب هم که قاطی کند به شیر، چون شیر زیاد میشه، ولو شیر مخلوط میشه مغشوش میشه ولی شیر زیاد میشه، میگن زاد فی اللبن. اما اگر اون زائد مصداق مزیدون فیه نباشه، یک سنگی بیاندازن در شیر، نمیگن زاد فی اللبن. پس باید زائد مصداق مزیدون فیه باشه. کی زائد مصداق مزیدون فیه؟ در نماز، موقعی که اون زائد به تنهایی نماز باشه. پس حداقل باید یک رکعت اضافه کنید تا صدق کنه زاد فی صلاته.
یک رکعت به تنهایی نمازه؟
بله دیگه، نماز وتر نماز نیست.
اینجا نماز و اینجا به خصوصه که نماز حساب نمیشه.
در توضیح مرحوم آقای حائری فرمودن که من زاد فی صلاتهی متعلقش محذوفه، من زاد فی صلاتهی خب چه چیزی را؟ ممکنه مقدر شیئن باشه، من زاد فی صلاته شیئا، ممکنه مقدر من زاد فی صلاته شیئا من از صلات باشه، ممکنم هست مقدر من زاد فی صلاته صلاتا، سه احتمال هست. اگر احتمال اول باشه من زاد فی صلاته شیئا که اطلاق داره، اون شیء اصلا ممکن است جزء مسانخ با نماز هم نباشد، و اگر مراد اون احتمال دوم باشه من زاد فی صلاته شیئا من الصلات، یک جزء مسانخ از نماز را هم زیاد کند صدق میکنه، من زاد فی صلاته شیئا من الصلات، اما قدر متعقن همون احتمال سومه که من زاد فی صلاته صلاتا، مثل زاد الله فی عمرک، زاد الله فی عمرک اون زائد عمر است، زاد فی لبن اون زائد لبن است، ولذا قدر متعقن از من زاد فی صلاته فعل العاده اینه که من زاد فی صلاته صلاتن، یعنی یک رکعت زیاد کند تا صرف کنه من زاد فی صلاته صلاتن علیه العاده، کتاب الصلا صفحه 211.
اون مثال لبن که آب اضافه میکنه، آب که لبن نیست، زیاد لبن
نه، این آب که میریزه سبب میشود لبن زیاد بشود دیگر، زائد لبنه دیگه، منتها سبب اضافه شدن لبن آب ریختن در این شیر هست. نه، بحث در این است که در زادف لبن زائد لبن شد، لبن یک کیلو بود شده کیلو نیم، مثلا نیم کیلوش آب توش ریختید، ولی این سبب شد که یک کیلو شیر بشه یک کیلو نیم شیر.
مزید لبن، ولی زائد که لبن نیست که بیاده
تجربه. به نظر ما این فرمایش تمام نیست، طبق این فرمایش دیگه اصلا سوره اضافه کردن قبل از هم مصداق من زاد فی صلاته فعل العاده نمیشه، چون یک سوره که صلات نیست، ولی به نظر ما این فرمایش تمام نیست. اولا مگر روایت منحصر به من زاد فی صلاته فعل العاده است؟ روایت قاسم ابن عروه و روایت علی ابن جعفر نهی میکرد از خواندن آیه سجده در نماز، تعلیل میکرد فَإِنَّ السُّجُودَ زِيَادَتُن فِي الْمَكْتُوبَةِ، اِنَّ السُّجُودَ زِيَادَتُن فِي الْمَكْتُوبَةِ، سجود که نماز نیست، جزئی از نماز است. پس طبق این روایت نهی تعلق گرفته به زیادت و شیء من الصلات فی الصلات، همون احتمال دوم، و قطعاً زیاد کردن سوره قبل از فاتحه الکتاب زیادت جزء من الصلات فی الصلات است، سوره جزء نماز است، مثلا چون قبل از سوره هم خواندید این شد مصداق زیاده. بالاخره کبرا را که میفهمیم، یعنی میفرمایید که سجود رو ملحق کرد به رکعت، اتفاقا سجود تلاوت بود، قصد جزئیت نداشت. میدونم میخواد بگه سجود نماز است، همونطور که زیاد کردن نماز در نماز جائز نیست، زیاد کردن سجود هم ادعا ما میگوییم زیاد کردن نماز است، این عرفی نیست، این عرفی نیست. ثانیا این که ما بیاییم بگیم قدر متيقن این است که زاد فی صلاته صلاتن، این درست نیست. زاد فی صلاته یعنی بر نمازش افزود، صدق میکنه که ما جزء از نماز را در نماز بیاوریم در غیر محلش، به جای دو سجده سه سجده بکنیم. صدق میکنه بر نماز ما افزودیم، چون بالاخره این سجود جزء نماز است. منتها شارع گفته بود در هر رکعت دو تا سجده بیار، ما سجده سوم که میاریم بر نمازمان افزودیم دیگر. مثل اینکه گفت در آش نیم کیلو رشته بریز، ما یک کیلو رشته ریختیم. خب رشته که آش نیست، ولی وقتی یک کیلو رشته ریختیم میگن در بر آش افزود دیگر. لازم نیست که زائد مسمای مزیدون فی باشد، جزء مسما هم باشد کافی است. زاد فی البیت، زاد فی بیته، تو نقشه کشیده بودن این خانه یک حمام داشته باشد، این آقا دو حمام ساخت، یک حمام اضافه کرد. خب زاد فی البیت دیگه، زاد فی البیت در بر خانه زیاد کرد در خانه، به لحاظ اون نقشه ای که مهندس برای او طراحی کرده بود. زاد میگه زاد فی البیت در زیاده عمر، چون راه دیگه این نداره. خب بالاخره زاد الله فی عمرک، ما اون زائد هم عمره دیگه، نصف عمر که نیست که، عمره. در زاد فی اللبن هم اون زائد لبنه، اینها چون مصداقش توجیه دیگری ندارد غیر اینکه زائد مسمای مزید الفی هست. اما این طور نیست که مثلا کسی بیاد مثلا یک شعری را در یک قصیده که از حافظ میخونه اضافه کنه، قصیده حافظ میخونه آخرش یه شعر اضافه کنه، میگن زدت فی قصیدت حافظ. میگه نه، شیخ عبدالکریم حائری فرمود زاد فی القصیده یعنی اون زائدم قصیده باشه، یک بیت شعر که قصیده نیست. گفتم که این حرفا چیه؟ خب زدت فی قصیدت حافظ، یک شعر که اضافه کردی قصیده حافظ رو زیاد کردی دیگه، به جای چهار بیت شعر شد پنج بیت شعر. زاد فی صلاتهی یعنی کسی که در نمازش زیاد کند. خب همین که جزء نماز را آورد در نماز، در نماز در غیر محلش در نمازش زیاد کرد دیگر. ظهور عرفیه من زاد فی صلاتهی این هست که یعنی نمازش را زیاد کند. زیاد کردن نماز به این است که نمازی که ده جز داره بشه یازده جز. زاد فی القصیده، قصیده‌ای که چهار بیت شعر داره بشه پنج بیت شعر، میشه زاد فی القصیده دیگه، عرفاً صادقه دیگه.
کسی یک کلمه اضافه کنه میگن زاده، اینم جزء مسمی.
بله،
کسی یک کلمه به شعر اضافه کنه میگن زاده.
اگر بشه یک کلمه اضافه کنه نه کم کنه، واقعا بتونه اضافه کنه، بله زاد فی قصیده حافظ، این کلمه رو اضافه کرد دیگه در قصیده حافظ. خب پس این اشکال وارد نیست. اشکال سوم، اشکال سوم اشکال محقق همدانی است. فرموده است که آقا قرائت قرآن در نماز آزاده، همونطور که ذکر خدا، ذکر النبی، دعا در نماز جزء نماز است. هرچه ذکر بگویی، هرچه دعا بخوانی، کل ما ذکرت الله و رسوله فی الصلاه فهو من الصلاه، کل ما ناجی تربک از روایت استفاده میشه فهو من الصلاه. قرآنم از روایت استفاده میشه که هرچه در نماز بخوانی جزء نماز. حالا قبل از اینکه سوره حمد بخونه آمد یک سوره دیگری خون، جزء نماز دیگه، مشکلی ندارم. ما دو تا جواب میتونیم از این اشکال محقق همدانی بدیم. جواب اول اینه که بگیم به چه دلیل شما میگویید قرائت قرآن مطلقا مستحب است در نماز هر کجا باشد. بله، صاحب الروی اینو فرموده در بحث مبتلات صلات، داره لا بأس بالذکر و دعا فی جمیع احوال صلات به غیر المحرم و کذا به قرائت القرآن، ولیکن به دلیلش که میرسیم این دلیل روشنی ندارد. آقای خویی استدلال کرده به این صحیح معاویه ابن وهب که ابن کوا یک روز دید امام امیر المؤمنین علیه السلام نماز میخوانند، او فریاد زد ولقد اوهی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک و لتکونن من الخاسرین. حضرت سکوت کرد تا خواست حضرت بعد از تمام شدن این آیهی که ابن کوا خواند ادامه بدهد نماز را، باز ابن کوا شروع کرد آیه را تکرار کرد. حضرت نماز صبح می‌خواندند، فرمودند فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. به رخو رفتند. خب آیه خویی فرموده ببینید امیر المؤمنین آیه خوندن، خب یه آیه خوندن و نماز رو ادامه دادن، پس معلوم میشه در قرآن میشه هرچی آیه بخونی. خب آها، این در حال قرائت صلات صبح بوده، در حال قرائت صلات صبح بوده، مشکل نداره. بعد از سوره هم نوبت قرائت آیات دیگر قرآن بوده، حضرت حالا از هر جهتی این آیه رو خوندن. نه خیر، فاصبر ان وعد الله حق آیه رو خوندن دیگه. در حال قرائت بوده. میخوایی کل روایت رو بخونم؟ بله بله، حالا اجازه بدید آیه روایت رو کامل بخونم. در کافی هست و در تهذیب تعبیر اینه صحیح معاویه ابن وهب تهذیب جلد 3 صفحه 35. سألته عن الرجل یا ام القوم و انت لا ترضا به فی صلات یجهر فیها بالقراءه فقال اذا سمعت کتاب الله یتلا فانصت له قلت فانه یشهد علیه به شرک رفتم نماز جماعت برخی از افراد ناباب یه آیه میخونه که میخواد بگه من رافضی مشرک هستم. قال ان اصلا فعت الله، قال او استیان خدا میکنه تو سکوت کن. بالاخره آیه داره میخونه فردت تو علی، باز تکرار کردم فعبا ان یرخص لی، یعنی حق نداری تو سکوت رو بشکنی. قل تو اصلی ازن فی بیتی، اصلا من نمیرم نماز اینها. قال انت وزاد ابن نظر و قال ان علی علیه السلام خان فی صلات صبح فقر ابن الکوا و هو خلفه، پشت سر حضرت هم بود. این آیه رو خون ولقد اوهی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین فانست علی علیه السلام تعظیما للقرآن حتی فرغ من الآیه ثم عاد فی قراءته. وقتی او تمام کرد حضرت شروع کرد قراءتش رو ادامه داد، یعنی محل قراءت بود. ثم عاد ابن الكوا الآیه فانست علی علیه السلام ایزن ثم قرأ، باز حضرت سکوت کرد. وقتی او تمام کرد ادامه داد قراءتش رو. فعاد ابن الكوا بار سوم فانست علی علیه السلام ثم قال، تا او شروع کنه بار چهارم این آیه رو بخونه، حضرت این آیه رو خون که فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ثم اتم السوره ثم ركع. حضرت سوره رو تمام کرد، اون سوره ای که شروع کرده بود، سری رفت به رکوع.
این آیه رو به قصد صلاه
که نخونه در بعد از سوره هم سوره دیگه میخواست بخونه حضرت، داشت میخون وسطش فرمود فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. این دلیل بر این نمیشه که در هر کجای نماز قبل از سوره حمدم میشه آیه رو بخونید، آیه قرآن بخونید. اتفاقا یه بابی داریم در وسائل، البته در خصوص اینکه لا قرائت فی رکوع ولا سجود، ولی خب بحث این که ما یه اطلاقی نداریم که در هر کجای نماز می شود آیه قرآن خون. دعا اب نداره، ذکر خدا اب نداره، اما همینجوری تبت یدا ابی لهب و تب، نه دعا نه ذکر خداست، همینجور آیه قرآن می خونی. این به چه دلیل؟ در موثقه عبید بن زراره وسائل جلد 6 صفحه 53 میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ذکر سورت من الکتاب یدعو بها فی الصلاة، قال اذا کنت تدعو بها فلا بأس. این قصد دعا اب نداره. پس اولا نه این که ببینید حالا دعا یا حالا دعا یا ذکر خدا، حالا شما میگید این ذکر خدا هم نبود دعا هم نبود، خب ولیکن این روایت مفهوم مطلق که نداره. که او میگفت که سوره از کتاب رو من به قصد دعا میخونم، اصلا فهمون اگه قصد دعا داری اب نداره، معلوم میشه به طور مطلق نمیشه آیه قرآن تو نماز کند و الا مفهوم این جمله از بین میرم و این ذکر این قید ازا کنت تدعو با فلا بسه میشون لغو. بلاخره این قید فل جمله ظهور در احترازیت داره ولو مفهوم مطلق نیست. چرا؟ برای اینکه تأکید بر فرض سائله. سائل گفت یدعو با فستلات، حضرت هم ازا کنت تدعو با فلا بسه، مفهوم مطلق نداره. تأکید بر فرض سائله، ولی مفهوم فی الجمله که داره، بلکه فی الجمله فهمی نمیشه همه جای نماز. آیه قرآن خوند بله اشکال نداره بعد از سوره حمد انسان آزاد آیات قرآن رو بخونه، وسط یک سوره یا آیه دیگه انتخاب بکنه بخونه، چه اشکالی داره؟ و اصلا کی میگه حضرت قصد جزئیت در نماز داشت؟ اصلا کی گفت حضرت جزء نماز رو
یعنی خصوصیه لکونی وسط
سوره؟ ممکن حضرت در اسماء نماز دست به محاسن شریفشون هم بکشن، این دلیل این میشه که این مانع ندارد در نماز، اما جزء مستحب نماز هم هست. فعلا بحث ما اینه که سوره رو قبل از هم به قصد جزء نماز بخوانیم. آقای خویی فرمودن که خب کلام آدمی که نیست که اذا من تکلم عاد الصلات اذا تکلم تفعید الصلات، انصراف داره از قرائت قرآن، اصلا دلیل نمیخواد استحباب قرائت قرآن در نماز. آقا اذا تکلم تا انصراف داره، فوقش میگید مبطل نیست قرائت قرآن در نماز، یعنی که مستحب هست. مثل همینی که گفتید نفرین به مؤمن، یه زنیه هر بار قنوت نمازشو میگیره فارسی عربی ترکی میگه خدا شوهرمو بکشه. خب نمازش باطله. صاحب علمه میگه اگر ظلم نفرین به ناحق حرامه، چون روایت صحیحه هشام میگه که لا یزال مؤمن مظلوما حتی ید او علل حتی ید او بله، که بعد از اینکه نفرین کرد به اون طرف مقابل فیسیر و ظالمن. حالا اگر واقعا نفرینش به حق شوهرش ظلم بهش میکنه، اینم نفرینش میکنه اشکال نداره، اما نفرین به ناحق، نفرین به ناحق حرامه. اینو مسلم گرفتن که نفرین به غیر حقن یعنی نفرین بر غیر ظالم، یا نفرین بیش از مقدار ظلم. حالا اون ظلمش در حد مختصری است، این یک نفرین میکنه که تناسب با اون ظلم او ندارد، این حرام. اینو علما فرمودن. صاحب علم میفرماد اگر نفرین بر مؤمن حرامه مبطل نمازه. آقای خویی فرمودن نه، چرا مبطل باشه؟ حرام است چرا مبطل باشه؟ مناجات با خداست دیگه. حالا مناجات با خداست به نحو غیر مشروع، چرا مبطل نماز باشه؟ تکلم از این منصرفه، تکلم انصراف داره به تکلم های متعارف بین مردم. خب آه تکلم برفرض انصراف داشته باشه از قرائت آیه قرآن، اما این دلیل بر استحباب نمیشه که. بله فقره و ماتی از سرم من القرآن، من گفته فستلات نه انحلالیست، مثل که شرب الحلیب حلال بگید اطلاق داره ولو وسط نماز، این که درست نیست که. نه اصلا نه نه از ما این که دلیل داریم بر مانعیت، نه
اگر مانع نبود چه اشکالی داره اطلاق شامل میشه چور و حلی در وسط صلات هم حلال اگر دلیل بر مانعیت نبود؟
نه از باب دلیل بر مانعیت، از باب این که اصلا دلیل بر جواز نیست. شرب الحلیب حلال نه که حلالون شرطیون، حلالون تکلیفیون، حلال تکلیفی است. حالا اجازه عرض کنم. پس خلاصه اشکال ما با محقق همدان اینه که شما فرمودید قرائت قرآن مستحب است در نماز فی کل حال، این دلیل ندارد. بله، به قول آقای خویی مبطل نماز نیست، تو تکلم از این منصرف است، مثل دعاء محرم که در صحیح شام داره ان العبد ليكون مظلوما فما يزال يدعو حتى يكون ظالما، دعاء على المؤمن اگر به غیر حق باشه مصداق ظلمه به اون مؤمن است. ولی دعاء بر مؤمن برخلاف نظر صاحب الرو که میگه مبطل نمازه، به نظر صحیح مبطل نماز نیست چون مصداق تکلم نیست، اما مستحب که نیست بلکه حرام هم هست. قرائت قرآن هم در نماز مبطل نماز نباشد، اما جزء نماز است، از اول کلام. پس چجور این آقا قصد جزئیات کنه سوره قبل از فاتحه الکتاب را؟ نه اجازه بدید، سه فرضه که دیروز گفتیم، فعلا فرض قصد جزئیته، فعلا سوره میخواند قبل از فاتحه الکتاب به قصد جزئیت. حالا قصد جزئیت داره در نماز، جزء نماز قصد جزئیت داره. محقق همدانی گفته چه اشکال داره؟ قرائت قرآن دیگه جزء نماز، هر کجا بخونیم. ما میگیم دلیل نداریم که قرائت قرآن در هر کجایی مستحب باشه. هازا اولا. ثانیا اینجا اشکال آقای خویی پیش میاد. اطلاق فقره او استحباب نفسی قرائت قرآن رو میگه. استحباب نفسی مثل ذکر علی عباده. بزنیم به جاده خاکی. ذکر علی عباده میگه خود ذکر علی عباده، پس وسط نمازم تو تشهد میگم و اشهد ان علی ولی الله، ذکر علی عباده دیگه. خود ذکر علی عباده همون دلیل نمیشه که مصداق تکلمی که در نماز نهی شده است نباشد. دلیل بر مانعیت نداره، ولی دلیل بر استحباب به عنوان جزء مستحب نماز هم نداریم. وسط نماز قرآن رو ببوسه بگه جزء نمازه، کی گفت تقبیل قرآن جزء نمازه؟ بله تقبیل قرآن خیلی هم خوبه، اما جزء نمازه؟ بابا شما باید دلیل بیارید که قرائت قرآن جزء مستحب نمازه. کدوم اطلاق؟ او که جزئیات رو اثبات نکرد، او استحباب نفسی رو گفت.
استحباب قنوت هم استحباب نفسیه، چه فرقی میکنه؟ مستحب که نمیتونه جزء ارتباطی باشه، اونم مستحب نفسی هم هست.
خب حاضر اولا این که آقا هم قبول دارم میگن قرآن وقتی مستحب بود میخوام تو نماز بخونم، ایشون اینجور میگن. پس عزاداری امام حسین هم مستحب، به وسط نماز عزاداری بکن نمیشه که. هر سمت خدمت حاضا اولا و ثانیا آقای خویی فرموده که ما اصلا جزء مستحب نداریم. سوره بعد از هم بنابر قول به وجوب جزء نماز، اما اگر شما بخواید قبل از سوره هم سوره دیگری بخوانید این که واجب نیست، مستحب است. مستحب نمیتونه جزء واجب باشه. قصد جزئیت بکنی میشه زیاده، و آقای خویی فرموده که اصلا شما وقتی سوره رو قبل از حمد میخونی به قصد جزئیت، همون موقع نمازت باطل شده، چون همون موقع احداث زیاده کردی. مگه زیاده چیه؟ زیاده عبارت از این است که انسان چیزی را که جزء نماز نیست به قصد این که جزء نماز است بیاورد. سوره قبل از فاتحه کتاب که جزء نماز نیست، چون مستحبه. مستحب بودن با جزء بودن سازگار نیست. اگه میگید مستحبه یعنی واجب لا به شرط نسبت به اون، چه بیاوری چه نیاوری واجب امتثال میشود. اگر میگید جزء، معنیش اینه که ینتفع الکل بانتفاعه، ینتفع الواجب بانتفاعه، اینا با هم جمع نمیشود. پس ما جزء مستحب نداریم. قنوت رو هم در رکعت دوم نماز اگه به قصد جزء نماز بیارید، غالبا عمدن نمازتون باطل میشه، چون مستحبه. تا چه برسه به این که بخواید قبل از سوره هم سوره دیگر بخوانید؟ خب مستحب ده. چرا قصد جزئیات میکنی؟ قصد جزئیات کردی چیزی رو که جز نیست، از همون موقع نمازت باطل شد، چون شدی مصداق من زال فی صلاته و من زال فی صلاته این فعله لآدم. این فرمایش آی خویی ایراد داره، چون ما بارها گفتیم ما جزء مستحب نماز داریم، جزء مستحب واجب نداریم. اینا نباید خلط بشه. واجب به ما هو واجب نمیتونه جزء مستحب داشته باشه، چون واجب جزء دارد، یعنی واجب منتفی میشود به انتفاع آن جزء. اون که ما میگوییم جزء مستحب، مستحبت یعنی واجب بدون او هم حاصل میشود، این تفاوته. ولذا نمیتواند یک چیز مستحبی جزء واجب به ما و واجبون باشد، ولی میتواند جزء مسمای صلات باشد. حالا یا به خصوص این جزء امر نفسی استحبابی تعلق میگیرد، یا یک امر استحبابی به صلات مشتمله بر این جزء تعلق میگیرد. اگر ثابت بشه قرائت قرآن فی کل حال من احوال صلات مستحبه و جزء نمازه، جزء مستحب نمازه نه جزء مستحب واجب، تا شما اشکال عقلی بکنید. مثل یه جزء مستحب به خانه اینه که فرض کنید که الان میرن یه چیزای جدیدی درست میکنن که ما نمیخواییم اسم ببریم، اونا جزء مستحب غرفیه، جفوزی درست میکنه، این جزء مستحب به نظر ابناء دنیاست برا خانه، اون جزء مستحب واجب نه، جزء مستحب بیت. خب پس این فرمایش آی خویی تمام نیست. آی سیستانی فرمودن که آقا من اصلا معتقدم مشکل این سوره قبل الفاتحه یک مشکلی است که قصد جزئیتم نکنی خراب میکنه کار رو، تا چه برسه قصد جزئیت بکنی. همین که در غیر محلش این سوره رو آوردی، در غیر محلش آوردی و دلیل بر استحباب هم ندارد، چون ایشان هم معتقد است که ما دلیلی بر استحباب قرائت قرآن مطلقا در نماز نداریم، سوره را قبل از فاتحه الکتاب بخوانی، قصد جزئیت هم بکنی یا نکنی مهم نیست، چون در غیر محلش آوردی مستحب نیست قرائت قرآن در اینجا، این میشه مصداق زیاده فصلات. ولو قصد جزئیت نکنی، تا چه درسته اینکه قصد جزئیت کردی؟ شما یک جزء مسانخ نماز رو در غیر محلش آوردی و این موجب صدق زیاده میشه و این احداث زیاده است و به نظر ما مبطل نمازه، که لازمه فرمایش های سیستانی اینه که قصد جزئیت هم نکنی عمدن سوره بخونی قبل از فاتحه الکتاب نمازت باطله، تا چه برسه قصد جزئیت بکنی؟ کدوم؟ بله، اگر ذکر الله، ذکر النبی، مناجات الرب عبرت، اما قرائت یک سوره ای که نه ذکر الله نه ذکر النبی نه مناجات الرب، البته ایشون قید نزدن ولی باید قید بزنن دیگر، فقط قرائت قرآنه، عمل نداره. نه قل هو الله هست که ذکر الله، آه بله، اصلا بگو تبت یدا ابی لهب و تب، قد اف تبت یدا ابی لهب و تب، انشاءه انشاءه. الان شما میگید مرگ بر فلان، این مرگ بر فلان که دعا نیست که، انشاءه. ولی ذات تو نماز نمیتونی بگی. حالا مقصود نه، دعا از خدا میخواهی خدا مرگ بدهد، اما بیای. حضرت علی هم نفرین میکرد در نماز به معاویه، اما نمیگفت الموت لمعاویه. خب عرض شد خدمتتون که اون قرائت قرآن که نه مصداق ذکر الله نه مصداق ذکر النبی نه مصداق مناجات الرب، آی سیستان میگن این قبل از سوره هم میخونی این زیاده است. به نظر ما این فرمایش قابل مناقشه است، انشاءالله مناقشه شو فردا عرض میکنیم. والحمد لله رب العالمین.